أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه عجل الله تعالی فرجه الشریف. امر سومی که در بیانیه مهم رهبری معظم آمده اقتصاد هست، توصیه به مسئله اقتصاد. خب روشن هست که در اسلام اقتصاد جنبه عالی و وسیله‌ای داره، هدف نهایی امور اقتصادی در اسلام نیست، بلکه اقتصاد برای این است که به عنوان یک ابزار، یک وسیله برای طی نمودن راه کمال، معنویت و اخلاق و انشاءالله وصول به معدن عظمت که خدای متعال هست استفاده بشه. ولی در ابزار بودنش و وسیله بودنش رکن است، و اگر امور مادی به نحو صحیح و درست انجام نپذیره و سامان نپذیره، برای معمول بشر استطراق این راه به کمال مختل خواهد شد. از این جهت امر اقتصاد بسیار مهمه. ولی تو این دنیای امروز که همه سلطه‌گران و استعمارگران و تواقیت بر علیه این راه خدا و راه صحیح هستن، تمام راه‌های ترقی مادی ما رو میخوان مسدود کنن. بنابراین امید به اونها بستن کار غلطی است، و همون اقتصاد مقاومتی که بارها و بارها رهبری معظم فرموده اند که اقتصاد درونزاست، که به آنچه داشته‌های خودمون تکیه کنیم، که اگر نخواستن کمک کنن ما، و بعضی از گفته هایی که در جوامع معمولی درسته، که گاهی گفته می شود مثلا صرفه اقتصادی نداره فلان کار، ما اگر خودمون بخوایم فلان کار رو بکنیم گران در میاد، صرفه اقتصادی نداره. این در جایی درسته، این هم در جایی درسته که ما دشمنان این چنینی نداشته باشیم، بله، ولی که در حالتی که ما این چنین هستیم، بنابراین باید کاری بشود انشاءالله که از جهات مختلف بتونه این مملکت روی پای خودش انشاءالله بایستد. و این همونطور که بارها گفته شده است، ما نیاز داریم به کارگزاران و افرادی که هم اولا حزب اللهی باشن و دل به انقلاب و اسلام پیوند زده باشن، و دو این که کار بلد باشن. این دوتا عنصر رو ما لازم داریم، که حزب اللهی کاربلد، و البته قهرن اینا نشاط میخواد، جوانی میخواد، آدمایی باشن که دیگه مثل بنده به این سنین نرسیده باشن و دارای نشاط باشن، که انشاءالله بیان کارا رو دست بگیرند و پیشرفت حاصل بشه. خب اصل مطلب آقا همین مطلبه. حالا من برازی از او رو قرائت میکنم. اقتصاد، سه اقتصاد. اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده است. اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشور است، و اقتصاد ضعیف نقطه ضعف و زمین ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر اثر می گذارد. اقتصاد البته هدف جامعه اسلامی نیست، اما وسیله ای است که بدون آن نمیتوان به هدف ها رسید، تکیه بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیت و توزیع عدالت محور و مصرف به اندازه و بی اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی این جانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده است، تأکید شده به خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد میتواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد. تا نهایت این امر سومی که مطالعه میفرمایید تو به خاطر ضیق وقت دیگه او رو احاله به مطالعه خود عزیزان میده. خب انشاءالله در همین تبلیغات و منابر و سخنرانی ها و ارشاداتی که فضلای محترم انشاءالله در ماه مبارک رمضان دارن، باید این جهت رو برای مردم خوب توضیح بدن و این رو برای مردم تبیین بفرمایند که الان مسئله تولید، مسئله قناعت و اینها از مسائلی است که مثل خود روزه گرفتن، مثل سایر عبادات، اگه انسان قصد قربت کنه و برای پیشرفت اسلام و دفاع از اسلام و تشیع و اهل بیت علیهم السلام، این من القربات الی الله تبارک و تعالی هستش. همین معاشی رو آیه انشاءالله همه دنبال بکنن که واقعا دنبال کسانی که ثروت دارن. الان پول نقدینگی خیلی در بین افراد وجود داره، عدد خیلی بالایی است. اینایی که پولاشون به جای اینکه وارد تولید بکنن، وارد سر تو بانک گذاشتن و بهره گرفتن و امثال ذلک و این امور میکنن، خب اینا رو میتونن وارد در کارهای تولیدی بکنن. ولو اینکه حالا اون به خدمت استفاده هایی که میکردن کمتر شده باشه، اما به قصد این که به خدای متعال نصرت خدای متعال کنن، نصرت دین کنن، اینا سرمایه های آخرتشون خواهد شد که با این سرمایه های دنیای قابل مقایسه نیستش، و همچنین در مصرف قناعت داشته باشن. خب من عرض کردم بارها و بارها این مسئله قناعت و بالاخره ریخت و پاش نداشتن، توسعه زیاد به زندگی ندادن در این اوضاع امروز که این همه ما میبینیم که گرفتاری برای ابناء نوع وجود دارد، خب اینا هم برای خاطر خدای متعال اشکال نداره. من هیچگاه ندیدم که در پذیرایی که در رهبری دارند غیر از یک نوع میوه هیچگاه نبوده، مثلا فقط پرتقال دیگه، پرتقال و خیار و سیب نه، یا فقط مثلا فرض کنید انگور، اگر در فصلیست که انگوره، نه این که در غیر فصلش، اون وقتی که انگور فراوونه فقط انگور و چای، یک نوع میوه. اگه اینا رو ما بتونیم نهادینه بکنیم خودمون و دیگران، انشاءالله که به این شکل در این اوضاعی که خب به وجود آمده و بسیاری از افراد در تنگنا هستن انشاءالله. خب قبل از این که وارد بحث بشیم، من دیروزم فراموش کردم که این تجلیلی کرده باشیم، ادای وظیفه‌ای به این شهدای عزیز مظلومی که در عربستان، که اینا بسیاریشون طلاب محترمی بودن که شاید سابقا در قم بودن، و همچنین این طلبه محترمی که در همدان مظلومانه مورد قتل قرار گرفتن، یک بار سوره مبارکه حمد و یک صلوات به روح اونها اهدا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستی هم خواستن که برای والدشون حمد شفا قرائت بفرمون آیون، اونو هم لطف بفرماین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن بحث در استدلال به روایت ابو بصیر بود برای اینکه دفع منکر و منع از منکر واجب نیست. روایت رو دیروز خوندیم، در مقام جواب از این روایت مبارکه بودیم که ظاهرا آخرین حرفی که دیروز زده شد این بود که این روایت لازمش اگه بخوایم به ظاهرش اخذ بکنیم این هستش که تمام واجبات غیر از این چند واجبی که اینجا ذکر شده و همه محرمات، تمام اینا بگیم که واجب نیست، حرام نیست و یک تخصیص اکثری، یک تخصیص یا خیلی بسیار فراوان و کثیری که خارج از متعارف بین ابناء محاوره هست و مستهجن هست لازم میاد. بنابراین به خاطر این جهت باید بگیم این روایت اجمال داره، ما معناشو نمیفهمیم چون معنای ظاهری رو بخوایم اراده کنیم همچین محذوری داره، این معنای ظاهری پس مراد نیست. چه مراد است؟ لا ندری. بنابراین یرد و علمه الی اهله. این بیان ممکن است جواب ازش داده بشود طبق مسلک بزرگانی که قائلند به این که در مواردی که با عنوان واحد می شود تخصیص زد یا تقیید کرد استهجان نداره. بله اگه همه این موارد بخوایم بگیم، هزار تا تخصیص بخوایم بزنیم، این مستهجنه. اما اگه اینجوری بگیم و ما جاء به النبی غیر هؤلاء غیر المذکورات، ما جاء به النبی غیر المذکورات، تمام واجبات تمام محرمات در عنوان ما جاء به النبی غیر المذکورات مندرجه، پس بنابراین دیگه تخصیص اکثر مستهجن نخواهد بود. خب این محل کلام در اصول که آیا اگر ما عنوان واحدی داشتیم که او افراد فراوانی داشت، آیا این از استهجان بیرون می آورد یا اینکه نه بازم مستهجن؟ این محل کلام در اصوله که من حالا اینجا دیگه وارد این بحثش نمیشم، این مبنایی است. شاید یه وقتی اینجا اون وقتی که طهارت یا بیع رو بحث می‌کردیم این مسئله رو تفصیلا اینجا متعرض شدیم، حالا آقایون میتونن اونجا مراجعه بفرمایند. بنابر مسلک کسانی که میگویند در این صورت لا بأس بهی مبنای اصولی، خب اینجا ممکنه اینجوری جواب بدن، بنابراین این جواب که داده شد میشه جواب مبنایی. ولایت معناش ولایت پذیریه. خود ولایت، اما این داره میگه چیز دیگه غیر اینا واجب نیست. بله اون، بله اون به خدمت شما ولایت اگه دستوری داد روشنه که والی اگه دستوری داد اطاعت والی لازمه، اول الامر منکم اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، اگه دستوری بده، ولی اون دستور خودشه، دستور والیه. اما این داره میگه چیز دیگه واجب نیست، یعنی والی هم نمیاد بگه، یعنی والی هم چیزی به عنوان شریعت نمیاد بگه، اگه بفرماید دستوری که خودش داره میده، خب به عنوان اینکه خودش دستور داده. جواب دیگری که ممکنه اینجا علی هذا المبنا داده بشود و اون این است که خب ما به عنوان واحد اینجوری میگیم که اون دینی که خدا قبول داره ولا یقبل منه غیره و از غیر او سؤال نمی کند عبارت است از این مذکورات و ما جاء به النبی صلی الله علیه و سلم غیر المذکورات، اینجوری میشه. اگه اینو گفتیم دیگه استدلال برای بحث ما میشه توسط که به دلیل در شبهه مصداقیه، برای اینکه ما الان نمیدونیم منع از منکر یا رفع یا به خدمت شما ارسلت که دفع منکر آیا جزء ما جاء به النبی هست یا نیست. بنابراین با توجه به اینکه این قید به ضرورت مذهب و به ضرورت روایات متکاثره و نصوص متکاثره کتابن و سنتن، ما باید این قید رو اینجا به این روایت بزنیم و با وجود این قید بنابراین نمیتونیم بگیم که منع از منکر و دفع از منکر واجب نیست، چون ممکنه این داخل همون ماجاب نبی باشه، ممکنه هم از نباشه. پس بنابراین از این روایت شریف هم نمیتونیم برای بحث ما استفاده کنیم.
یک خطای اجتماعی. ولی اون چرا خداوند متعال با اون مقام و منزلتی که از خداوند متعال ما خبر داریم از معاملات همین سه چهار تا موضوعه.
خیلی بیشتر از اینا هست. خب لا یقتب بعضهم بعضا خدا خواسته، لا تجسسو خدا خواسته، ان بعض از ظن اسمون خدا خواسته، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم خدا خواسته، للمؤمنات یغضضن من ابصارهن نه خدا خواسته، ولا یبدین زینتهن نه خدا خواسته و و و و خب میدونم
خدا میاد مثلا روز قیامت سوال
میکنه که نمیدونم فرمایش شما رو نمیفهمم. اونا رو که چرا خدای متعال چیزهای رو واجب فرموده فراوان و چیزهای حرام فرموده فراوان که داخل اینا نمیشه، بعد اینجا روایت ذیلش این بود که خدای متعال اون که از خدا سوال میکنه همین هست و اگر کسی غیر اینا رو نیافت خدا نمیفهمد الله زدتنی الان مفتر از تو. خب داره داره پر از روایات، کتاب ثواب الاعمال، عقاب الاعمال، پر از اینا، پر از روایات. نمیشه بگیم از واضحات و ضروریاتی که ما باید اینجا اون که بله همش نه بله الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه، بله محرماتش هم همینطور الطاف فی المحرمات العقلیه. اونا درسته، اونا قابل نه نه اینجور نیست. این فرمود بله حتما من میگفت که غیر از این نمیگه اللازد. اون مؤمن اونجا چون مؤمن در اصطلاحات ائمه علیهم السلام مصطلحات مختلفی داره توجه. بله بله یه مرتبه از ایمان همینه، وقتی اینا رو نداشته باشه مؤمن نیست، اما به این مرتبه اون چون مؤمن داره مصطلحات مختلفی. خب آخرین دسته ای از روایات که من میخوام عرض کنم ولی مختصرا عرض میکنم تتبعش با حضرات باشه اینه که ممکن است بگیم از اطلاق مقامی روایاتی که در مقام این وارد شده که اگر دیدید امر معروف و نهی از منکر شما اثر نداره گوش به حرفتون نمیدن شما دیگه وظیفه ندارید، از اطلاق مقامی اون رو باید استفاده بکنیم که پس منع منکر و دفع منکر وظیفه ای نیست، چون در اون مقام مقامی است که شارع باید خب وظیفه امر کردن و نهی کردن از دوش شما برطرف شد، برای خاطر این که میبینید تأثیر نداره بهش بگید افعل یا لا تفعل، اما باید جلوی کارشو بگیرید به هر نحوی که شده جلو کارشو بگیرید. اونجا نفرمودن همچین مطلبی رو که جلو کارشو باید بگیرید. حالا از باب نمونه بعضی از اون روایات چون این تتبع کامل، من یه وقتی هم یک صبری کردم تمام روایات باب را، ولی حالا از باب نمونه همون روایات باب و وجوب حجر فاعل المنکر و توسل الى ازالته به کل وجه ممکن که عنوان باب رو این قرار داده صاحب وسائل، باب هفتم از ابواب امر به معروف و نهی از منکر. روایت سوم از کافی شریف هست، فرمود ان ابا عبدالله ان الحارث بن المغیره ان ابا عبدالله علیه السلام قال له لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم. خیلی حواسار جمع باشید، لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم الى ان قال ما يمنعكم اذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون و ما يدخل علينا به الاذى ان تأتوه فتؤنبوه و تعذلوه و تقولوا له قولا بلیغا. تؤنبوه انبهو یعنی لامهو سرزنشش کرد، و تعدلو به معنی آملهو به شدته، به معنی لامهو هم آمده، و تقولو له قولا بلیغا. قلتو جای تو فداک ازن لا یقبلون مننا، قبول نمیکنه. قال احجروهم واجتنبوا مجالسهم، حال قبول نمیکنه، حال احجروهم واجتنبوا مجالسهم، دیگه با اونا رفت آمد نکنی و از اونا فاصله بگیرید، احجروهم فاصله بگیرید از اونا. نفرموده اینجا خیلی خب اونا قبول نمی کنن، شما راهکارهای دیگه وارد بشید جلو کارشون رو بگیرید. این مقام مقامی است که اگر سخن حرف زدن که خودشون تصمیم بگیرن نکنن اثر نمی کنه، حسن فرماد خب دیگه اگه میبینید با گفتن و حرف و فلان و اینا اثری نمی بینید، شما احجروهم و بچتن بو مجالس هم نمی فرماد که خیلی خب کارهای دیگه برید انجام بدید که به زور و جبر مثلا جلو اونا رو بگیرید و من از منکر کنید یا دفع منکر بکنید، که البته این مال کسانی است که عمل رو انجام دارن میدن، دفع بعد العمل از نه قبل العمل. این مثلا روایت امثال این روایات که تتبع بشود، جاهایی که به اطلاق مقامی بخواییم تمسک بکنیم، که مقام مقامی است که اگر این وظیفه امر معروف و نهی از منکری متعارف و متداول حضرت میفرمان نشد، دیگه نمیفرمان بدون اون کار رو انجام بدید، میفرمان خلق از اونا فاصله بگیرید و اونا نشینید و امثال ذلک. ممکن است کسی به این روایات هم تمسک کنه که یک تتبع کافی لازم داره، که من البته تتبع کردم زیاد روایات در این باب ندم، ولی به تتبع و استقراء که فعلا انجام دادم نمیخوام بسنده بشه، آقایون در این باب کار کنن انشاءالله، ببینن که آیا روایات زیادی در این باب میتونن پیدا کنن که اطلاق مقامی داشته باشه یا نه. بله نهجرو هم وقتنه و مجالس هم نگوی که جلو کارشون بیم، نه بشه میگه آقا شراب نخور نفروش بی اجاب نیا فایده نداره، قول بلیغ میگه هرچی میگه فایده نداره، یه احجرو هم بچنه با مجالس هم این. ولی بعضی از روایات هستش که نه، مثلا روایت دوم همین باب اینه، انه قد حق لی ان آخذ البریء منکم بالسقیم و کیف لا یحق لی ذلک و انتم یبلغکم ان الرجل منکم القبیح فلا تنکرون علی ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتی یتروکه، ولا تؤذونه حتی یتروکه. این میگه که نه، اون وقت بله نه، این اهمه که این حالا اثر میکنه یا اثر نمیکنه. اهم خب این اطلاق مقام، این اطلاق مقامی جوابش این است که اگه بخوایم به اطلاق مقامی تمسک کنیم، جوابش این است که اگر میخواد بگید مجموع روایات رو میخواد بگید، نه این روایاتی که همین مرحومه صاحب وسائل فرمونده و توسل الی ازالتی به کل وجه ممکن، خب این همون دفعه دیگه، و همین روایتی که الان خوندم روایت چهارم همین باب فرمود ولا تؤذونه حتی یترکه. پس بنابراین در مجموع شریعت اطلاق مقامی نداریم، ولو در اون مورد خاص داشته باشه. هذا اول. ثانیا اگر ما اون دلیل عقلی که مرحوم امام فرمودن و ما هم تقویت کردیم قبول کنیم، ولی اون که او اون عرض ما با فرمایش امام یه تفاوتی داشت که ایشون اون رو امر منجز میدیدن، اون امر عقلی رو ما عرض کردیم این تعلیقیه، اما اصل این که عقل همچین حکمی داره که بله اگه میبینی جسارت به مولا میشه اهانت به مولا میشه، ظلم به مولا میشه، نباید بی تفاوت باشی و باید جلوی اون ظلم رو یا اون بی احترامی رو، اون اهانت رو بگیری. مگه خود مولا بگه لازم نکن این کارو، لازم نیست، یا بگه بفرماید نکن؟ خب عقل وقتی که این حکم عقلی رو ما داشته باشیم، اطلاق مقامی قهرن تحقق پیدا نمی کنه. بله می فرماید وحجروم این، پس معناش اینه که اون حکم عقلی رو اگر میتونی خب برون کارو بکن، اون یه داستان آخریه. اگر میتوانی جلوی این رو بگیری خب برو اون کارو بکن. بنابراین هم در مجموع روایات که میبینیم نمیتونیم احراز کنیم اطلاق مقامی را. و اینجا این نکته هم توجه کنید که لازم نیست روایاتی که دلالت میکنه حتما سندش تمام باشه، چون اگر ما روایاتی هم داشته باشیم که سندش تمام نیست، اطلاق مقامی اشاره رو احراز نمیکنه. نظیر همون حرفی که در سیره زده میشه که اگر ما سیره از اغلا هست، بعض روایات ضعیف و سند داریم که رد میکنه. اینجا نمیتونیم بگیم این روایات سندش ضعیفه پس اون سیره رد نشده پس بنابراین حجته. چرا؟ برای اینکه ممکنه این روایات واقعا صادر شده باشه. ضعف سند دلالت بر عدم صدور واقعی که نیستش، پس بنابراین احراز عدم رد نمی کنیم. فلذا شهید صد در مباحثشون دارن که روایت ضعیف هم در باب سیره باعث میشه که جلوی احراز امضاء سیره گرفته بشه. اینجا هم نظیر همون جا هستش. اگر ولا ما روایاتمون که فرمودن مثل این روایاتی که خوندم ولا تو ازونه و حتی آیت رو گفت، فرزن کسی بگه ضعف سند داره که این روایت محمد ابن همین که خوندم اتفاقا ارسال داره، ولا ارسالش جزمیه و علا مذهب نا اشکالی نیست، اما کسی که مرسل اینجوری اشکال میکنه ولی میتواند در اینجا این بهره رو ازش بگیره که بالاخره همین امثال این روایات جلوی احراز اطلاق مقامی در شریعت رو برای ما میگیره، پس ما رو احراز نمیکنیم. این تا اینجا ادله لفظیه ای بود که ما برای عدم وجوب منع از منکر و دفع منکر داشتیم که الحمدلله تا اونجایی که توانستیم بررسی کردیم و استغراب بیش از این دیگه ما دلیلی پیدا نکردیم بر این بحث. چیه؟ نه کسی که من ضد چیه؟ خب نه 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 وحج و روحان با من از منکر ناسازگار نیست، میگه با اونا بله، میگه که با مجالسون دیگه با اونا نشست و برخاست نداشته باشید، معافلشون دعوتتون میکنن نمیدونم چی برا اینا نرید، بسنمون مجالس ها. از اون طرف هم به خدمت شما و احجروه هم بله، یعنی اونا رو بایکوت کنید، اما معناش این نیست که جلو کاراشون نمیتونید بگیرید. خب چرا میتونید بگیرید؟ چیزی با اون نداره. و اما آخرین دلیل بر این که امر منع از منکر و دفع منکر واجب نیست، عبارت است از تمسک به سیره. بزرگانی از فقها برای عدم وجود عدم حرمت اعانه بر اسم به سیره تمسک فرمودند، مثل صاحب جواهر قدس سر رو، صاحب مفتاح الکرامه قدس سر رو، و مرحوم محقق خویی رضوان الله علیه. خب حالا من عبارت صاحب جواهر رو عرض کنم. امام رضوان الله علیه در صفحه 132 از مکاسب محرمه شون عبارت صاحب جواهر رو ذکر کردن آدرسش هم اینه، حالا اینجا آدرس داده نشده، جلد 22 صفحه 32 33 از جواهر. ایشون اینجوری فرموده: قامت السیره علی معاملت الملوک والامرا فی ما یعلمون صرفه فی تقویت الجند والعساکر المساعدین لهم علی الظلم والباطل. سیره، سیره مسلمین قائم است بر اینکه میفروشند، معامله میکنند با ملوک و امرا در اون چیزایی که میدونن اونا صرف میکنن در تقویت لشکریان خودشون، ارتشیان خودشون، که اونها اونها رو در ظلم و باطل کمک میکنن. خب فرض کنید که اون زمانها علوفه اسبهاشون میفروختن به اینا، غذاهایی که به جنودشون میخوان بدن همینجور و و و و لباس براشون بدوزن چه کنن، همه این کارا رو میکنن. این سیره بوده. و و اجارت دور و المساکن و المراکب لهم لذالک، یعنی لجنودهم و اساکرهم المساعدین لهم فی ظلمهم و بیع المطاعم و المشارب للکفار فی نهار شهر رمضان ما علمهم به اکلهم فیه. میدونه الان میره همون روزش ماه رمضان میخوره ولی میفروخته. و بیعهم بساتین العنب منهم مع العلم العادی به جعل بعضهم بعضه خمرا و بیع القرطاس منهم مع العلم بان منهما یتخذ کتب و زلال، کتب و زلالن، کاغذ میفروشه با حالی که میدونه این کتاب زلال میره چاپ میکنه نه، حالا یا اون روز استنساخ میکنه مینویسه و امثال زالک. این هم صاحب جواهر به این سیره استدلال فرموده، پس که اینا اینجا همه اعانه است دیگه، ولی سیره مسلمین برای اینکه این کارو میکنن بلا منکرن، منکرن به زالک. مرحوم محقق خوبی هم عبارتشون در مصباح الفقاه صفحه 183 جلد 1 اینه: قیام السیره علی قیام السیره القطعیه علی الجواز ضرورت جواز المعامله مع الكفار و غیر المبالین فی امر الدین من المسلمین به بیع الطعام منهم ولو کان متنجسا. کلا و اعارت الاوانی ایاهم لطبخ و غیره ما انه اعانتون علا اکل طعام المتنجس به مباشرتهم ایاه. بالاخره تا میاد بخوره دهانش به اون آب میخوره، آب متنجس میشه، آب متنجس که شد حرام برش بخوره، اون غذا متنجس میشه حرام میشه برش بخوره و هاکذا. و وجوب تمکین زوجه لزوج و ان علمت به عدم اغتساله عن الجنابه فیکون و تمکین اعانتن علی الاسم. خب اگر من از منکر، حالا این اعانه است، من از منکر لازمه، اگر زوجه میداند که این همینجوری بعد از جنوب شدنش مسجد میره این بر میره اون بر میره غسل نمی کنه چه نمی کنه، باید تمکین نکنه چون اعانه بر اسمه، یا میتونه منع کنه. خب بالی که نه، ضرورت مذهب و دین بر اینه که اینجا بلکه شاید تمکین بگن حرام، تمکین نکنه. فیکون و تمکین اعانتن علی الاسم. و ایزن قامت سیرت و القطعیه علی جواز تجارت تاجر و مسیر الحاج و الزبار و اعطائهم از ضریب المعینه للظلمه معنه من ازهر مصادر. خب میخواد بره زیارت، باید چکار کنه؟ یک ضریبهی بده به اشارین، بده به چه بده، میخواد حج بره همینجوره. خب اگه نره، خب کمک نکرده به اونو، پس باید بگیم که زیارت ها ممنوع، حج ممنوع، چه ممنوع چه ممنوع، برای اینکه اعانه بر اسمه، یا با این نرفتن میتونیم منع از منکر کنیم، همه نرن. خب اینجوری مثلا و هاکذا و هاکذا. اینم پس این سفقیه فحل مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، مرحوم محقق خویی اینو دلیل قاطع قرار دادن بر اینکه اعانه بر اسم حرام نیست به این دلیل. مرحوم امام رضوان الله علیه یک جواب اینجا دارن که این جواب جواب مهمیه، اگر تمام بشود در مسائل کلامی و اعتقادی و سایر مسائل مهمه. امام رضوان الله علیه می فرمایند که در این موارد علت جواز و سیره این است که اینا تکالیف منجزهی وجود نداره، نه اینکه کفار مکلف به فروع نیستن، نه مکلف به فروع هستن، معاقب هم هستن، اما معمولا کفار و اینا غافلند، هم عوامشون هم علماشون، و این غفلت اونها باعث می شود که تکلیف فعلی اونها منجز بر اونها نباشه. خب این مسئله که ایشون در اینجا دارن که حالا ظاهرن وقت خیلی گذشته، انشاءالله این مطلب مهمی است، فردا این مطلب رو از امام انشاءالله بررسی کنیم و ببینیم چطوره. صلی الله علیه و آله.